شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
دیواره بزرگ مرجانی استرالیا به گفته برخی با ارزشترین دارایی طبیعی این کشور است. بزرگترین سیستم صخره‌های مرجانی دنیا نه تنها میزبان 3000 صخره مرجانی است، بلکه خانه هزاران گونه از لاک‌پشت‌ها، پرندگان، فیل‌های دریایی، دلفین‌ها و نهنگ‌ها است. سیستمی که حالا به دلایل مختلف در خطر است. طیف وسیعی از فعالیت‌های انسانی از جمله تغییر اقلیم و البته عوامل طبیعی مرجان‌های این نماد زیست محیطی استرالیا را تهدید می‌کنند و نهادها و متخصصان مختلف به دنبال راهکارهای مختلف برای نجات آن هستند. رعنا دادپور، استاد و پژوهشگر ایرانی استرالیایی دانشگاه جیمز کوک، یکی از این افراد است. او که خطرات اجتماعی اقتصادی احیای دیواره بزرگ مرجانی را برای جوامع ساحلی بررسی می‌کند، در گفتگویی با اسپیس فارسی در این رابطه توضیح می‌دهد. خانم دادپور، خیلی ممنونم که وقتتون امروز در اختیار رادیو اسپیس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، به طور کلی راجع به دیواره بزرگ مرجانی، چی شده که این دیواره امروز به این اوضاع افتاده و حال و احوالش الان چطوره؟
سلام میکنم. من خیلی ممنون نیوازیز برای این فرصتی که به من دادی. بله، دیواره بزرگ مرجانی خب زیبایی خیره کننده ای داره، ولی متاسفانه در دهه های اخیر به شدت آسیب دیده. حالا علت اصلی این آسیب هم برمیگرده به تغییرات اقلیمی و کلا گرم شدن آب و اقیانوس ها. وقتی دمای آب بیش از حد بالا میره، مرجان ها جلبک هایی رو که همزیست هستن باهاشون و برای زنده موندن به اونها نیاز دارن از دست میدن. این پدیده رو بهش میگن سفید شدگی مرجان ها یا بلیچینگ در انگلیسی، که در کل باعث ضعیف شدن و در نهایت مرگ این مرجان ها میشه. علاوه بر این، خب آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی، ماهیگیری های بیش از حد و غیرقانونی و طوفان های شدیدی هم که اتفاق میفته به این اکوسیستم یه فشار مضاعفی ایجاد میکنه. و خب در پاسخ به این بحران، در استرالیا برنامه بازسازی و سازگاری دیواره مرجانی یا RRAP Reef Restoration and Adaptation Program راه اندازی شده که بزرگترین تلاش جهانی هست در حال حاضر برای مقابله با آسیب‌های تغییرات اقلیمی در دیواره مرجانی. این برنامه با مشارکت تقریبا تعداد زیادی از مؤسسات علمی مثل CSIRO و دانشگاه جیمز کوک و دانشگاه کوینزلند ارائه میشه، که کلن هدفشون ایجاد راه حل هایی برای کمک به مرجان ها و مقاومت سازی و سازگاری و بهبود وضعیت اونها هست در مقابله با گرمای اقیانوس ها.
خب شما هم جزوی از این برنامه هستید. راجع به نقش خودتون تو این برنامه توضیح میدید، چه کاری دقیقا انجام میدید؟
بله، نقش من تو این برنامه بررسی در حقیقت ریسک اقتصادی و اجتماعی هست که این بازسازی ها و این پروژه ها برای جامعه محلی، جامعه میزبان و خب این افرادی هستن که در این منطقه زندگی میکنن.
راجع به ریسک بازسازی ها صحبت کردید، خطر این که خود دیواره آسیب ببینه برای جوامع و مردم چقدره و این خطر برای محیط زیست چقدره؟
سوال خیلی خوبیه این. برای اینکه از بین رفتن این مرجان ها فقط یک مشکل زیست محیطی نیست و خب پیامدهای خیلی زیادی برای مردم عادی داره. ببین، این دیواره مرجانی زیستگاه هزاران هزار گونه دریایی، نقش خیلی مهمی داره در حفظ تنوع زیستی اقیانوس ها و خب نابودی این اکوسیستم میتونه منجر به کاهش ذخایر این ماهی ها بشه و خب زندگی میلیون ها نفر تحت تاثیر قرار میگیره، به ویژه اونایی که تو صنعت ماهیگیری و یا گردشگری دارن کار میکنن. از اون طرف این دیواره مرجانی یه سد طبیعی ایجاد میکنه در برابر امواج دریا یا طوفان ها و سیلاب هایی که در این منطقه ممکنه اتفاق بیفتن، و اگه این سپر طبیعی از بین بره، این جوامع ساحلی خب خیلی بیشتر میتونه در معرض خطر سیل و تخریب قرار میگیرن. و خب برنامه های مثل RRAP هدفشون این هست که با ایجاد مقاومت بیشتر در این مرجان ها در حقیقت این دیواره رو حفظ بکنن و احتمال این خطرها رو برای این جوامع کاهش بدن.
خب این مقاومت بیشتر چجوری به وجود میاد؟ به چه شکلی مقاومت این مرجان ها افزایش پیدا میکنه؟
ببین برنامه ها خیلی زیاد هستن، متفاوت هستن، پروژه های مختلفی وجود داره. دانشمندا کلا پیش بینی میکنن که اگه دمای جهانی 2 درجه بیشتر بشه از این میانگینی که الان هست، بیش از 99% این مرجان های جهانی از بین میرن. ولی خب این معنیش نیست که ما هیچ امید و شانسی نداریم. تیم های بزرگی مثل آرف میان راهکارهایی رو دارن ارائه میدن، دارن توسعه میدن که میتونه شانس بقا و بازیابی این مرجان ها رو افزایش بده. در 4-5 سال گذشته این راهکارها که خب شامل از اول شامل 11 مورد متفاوت پروژه بود و الان 6 تا اینها داره به صورت آزمایشی توی لابراتوارها اجرا میشه و از امسال، از سال 2025 تا سال 2030 تعدادی از این برنامه ها قراره که به صورت میدانی و بزرگ اجرا بشن در منطقه GBR Great Barrier Reef، که این آزمایش ها میاد این کاشت مرجان های مقاوم تر رو در بر میگیره که خب یه قدم بسیار مهمی هست در مسیر بازسازی این دیواره های مرجانی.
آیا برنامه های دیگه هم در این رابطه وجود داره که بتونید بهش اشاره کنید؟
آره، برنامه ها خب خیلی زیاد هستن. از یک طرف خب دولت میاد کارهایی رو، اقدامات رو انجام میده برای حفاظت، مثل محدود کردن ماهیگیری و خب کاهش آلودگی های کشاورزی. از این طرف آرپ میاد روش های دیگه ای رو اجرا میکنه. تعدادی از این پروژه مثلا شامل خنک کردن آب اقیانوس در دوره های موج گرما هست. خب این یک مدل از پروژه است. اما یکی از نوآورانه ترین این برنامه ها به مدیران محیط زیست کمک میکنه که این دیواره رو در مقیاس بزرگ بازسازی و تقویت بکنن. حالا یکی شامل پرورش و کاشت مرجان های مقاوم تر میشه و یکی دیگهش میتونه استفاده از فناوری های بسیار پیشرفته مثل هوش مصنوعی باشه برای محافظت از این مناطق حساس و خب پیدا کردن مناطقی که بیشتر در معرض خطر قرار دارن و یا اینکه حتی پیش بینی این الگوهای تغییرات رو در این اکوسیستم. خب این فناوری ها کمک میکنن که ما بتونیم پیش بینی بکنیم در حقیقت چه اتفاقی ممکنه در آینده نزدیک یا دور بیفته و اقدامات لازم رو برای جلوگیری از این بحران ها انجام بدیم.
خب یکی از بحثایی که اخیراً راجع به نجات دیواره پیش اومده بحث استفاده از هوش مصنوعیه که خب شنیدیم این تو پروژه ها ممکنه استفاده بشه. هوش مصنوعی به چه شکلی میتونه به احیای دیواره بزرگ مرجانی کمک بکنه و اینکه چقدر این کمک جدیه؟
نقش هوش مصنوعی به خصوص در این چند سال اخیر خیلی نقش کلیدی شده. یه سری پهپادهایی که استفاده میشن و یه سری ربات‌های زیر دریایی که استفاده میشن، اینا داده‌های خیلی زیادی رو جمع‌آوری میکنن از وضعیت دیواره و اتفاقاتی که داره میفته. حالا استفاده از هوش مصنوعی کمک میکنه به دانشمندا که این داده‌ها رو تحلیل بکنن و در حقیقت این مناطقی رو که در معرض خطر بیشتر قرار دارن شناسایی بکنن و دوباره میگم الگوهای تغییرات اکوسیستم رو پیش بینی بکنن. هوش مصنوعی کمک میکنه که شبیه سازی شرایط آب و هوایی گذشته و آینده رو داشته باشیم و یه ارزیابی کلی بتونن دانشمندا داشته باشن از تأثیر فاکتورهای مختلف در اتفاقاتی که داره در دیواره میافته و بعد ما میتونیم پیش بینی بکنیم که مثلا کاشت یک سری مرجان ها یا خنک کردن آب دریا یا حتی بارور کردن مثلا ابرها میتونه چه نقشی رو ایفا بکنه در بهتر کردن شرایط این دیواره. در حقیقت خب هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه به دانشمندا که بهترین روش ها رو با کمترین هزینه ها و بالاترین بازدهی بتونن انتخاب بکنن.
و خب نقش هوش مصنوعی تو حل مشکلات زیست محیطی دیگه چطور میبینید؟ آیا ممکنه که توی بحران‌های دیگه هم ما به هوش مصنوعی روی بیاریم؟
در حال حاضر هوش مصنوعی در خیلی از مسائل زیست محیطی داره استفاده میشه. بیشتر استفادهش همون شبیه سازی ها و خب تحلیل داده ها هستن. میتونیم ردپای هوش مصنوعی رو ببینیم در تحقیقاتی که در مورد جنگل زدایی مثلا در آمازون داره اتفاق میفته، یا در مورد پیشبینی وقوع طوفان‌ها یا شناسایی گونه‌های در معرض خطر، چه گونه‌های گیاهی یا حیوانی. داریم میبینیم که هوش مصنوعی استفاده میشه و میتونه با سرعت و دقت خیلی بالایی کمک بکنه به دانشمندا تا بهتر از قبل بتونن از محیط زیست حفاظت بکنن، و حتی میتونیم در آینده هوش مصنوعی رو استفاده بکنیم که بتونه نظارت و مونیتورینگ انجام بده بر پروژه‌ای که داره انجام میشه و خب چجوری سلامت این اکوسیستم های بازسازی شده داره بهتر میشه. به طور کلی به نظر من این یه نشون دهنده یه آغاز یه دوره جدیدی در حفاظت از طبیعت هست، یه جایی که خب بالاخره علم و این فناوری جدید دارن دست به دست هم میدن تا اون چیزی رو که میبینیم در معرض خطر نابودی هست نجات بدن.
خیلی ممنونم خانم دادپور برای وقتی که امروز برای رادیو اسپیس فارسی گذاشتید. آیا موضوع دیگه‌ای هست که بخواید بهش اشاره کنید؟
ببینیم، می‌دونیم که دیواره مرجانی الان با چالش خیلی زیادی روبرو هست، اما برنامه‌های مثل آرپ یه امید تازه ارائه کردن برای آینده این اکوسیستم خیلی ارزشمند، و خب فقط محدود به علم و فناوری نیست. این برنامه با ترکیب دانش سنتی بومیان استرالیا و خب تحقیقات علمی خیلی پیشرفته و فناوری های مثل هوش مصنوعی تلاش میکنه که شانس بقای این مرجان ها و دیواره را افزایش بده، و خب این تلاش نه فقط برای خود اقیانوس بلکه برای معیشت و امنیت میلیون ها انسانی که در حوزه در محدوده این دیواره دارن زندگی میکنن مهم هست. ولی خب لازمه که ما کماکان در نظر داشته باشیم که یک راه حل به تنهایی جواب تمام مشکلات زیست محیطی ما نیست، و همه ما باید کلن دست به دست هم بدیم و یه گامی رو برداریم برای نجات محیط زیست. هر اقدام کوچیکی مثل صرفه جویی در مصرف انرژی تا حمایت از سازمان‌های محیط زیستی مثل و علمی مثل آرپ میتونه بخشی از این راه حل باشه، و کلاً وظیفه ما هست که این میراث طبیعی رو حفظ بکنیم، نه فقط برای اقیانوس و امروز خودمون بلکه برای نسل‌های آینده.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.